بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل میگوید عملیات خرابکارانه و تروریستی شبه نظامیان در افغانستان در سال 2007 روند رو به افزایش داشته است. جورج دبلیو بوش تعهد کرد آمریکا به مدرنیزه کردن ارتش لهستان کمک خواهد کرد. بمبگذاری انتحاری در شمال عراق به کشته شدن یک تن و زخمی شدن بیش از 30 تن منتهی شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 21 اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 11 مارس سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
با سپاس از شما، درود شنوندگان عزیز. سازمان ملل متحد می گوید عملیات خرابکارانه و تروریستی شبه نظامیان در افغانستان در سال گذشته میلادی یا سال 2007 روند رو به افزایش داشته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت گفت در سال 2007 حدود 8000 مرگ بر اثر مناقشه و درگیری در افغانستان رخ داده که میانگین آن بالغ بر 566 درگیری در ماه است. این رقم در سال 2006 میلادی یک سال پیشتر حدود 425 درگیری در ماه بوده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد به مدرنیزه کردن ارتش لهستان کمک کند. این کمک ها بخشی از برنامه استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک لهستان محسوب می شود. آقای بوش دوشنبه دیروز و پس از گفتگو با دونالد توسک نخست وزیر لهستان در کاخ سفید برنامه کمک به ارتش لهستان را اعلام کرد. لهستان ابراز آمادگی کرده است اجازه دهد 10 سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک این کشور قرار گیرد که مکمل یک سیستم رادار بزرگ است که در خاک جمهوری چک قرار است برپا شود. انفجار یک بمب جاسازی شده در خودرو منجر به مرگ یک تن و زخمی شدن 31 تن در مناطق کردنشین عراق شد. به گفته مقام‌های عراقی بمبگذار انتحاری خودروی خود را در مقابل هتل بزرگی در مرکز استان سلیمانیه منفجر کرد. چند ساعت پیش از این بمبگذاری ارتش آمریکا اعلام کرد در حمله‌ای که به نظر می‌رسد یک بمبگذاری انتحاری بوده است، 5 سرباز آمریکایی کشته شدند. به گفته مقام‌های ائتلاف دست کم 3 سرباز آمریکایی و یک مترجم آنها نیز مجروح شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هفته آینده دیک چینی معاون خود را راهی خاورمیانه می‌کند تا به دو طرف اسرائیلی و فلسطینی فشار آورد تا به تعهدات خود پایبند باشند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین میگوید دیک چینی در جریان سفر خود به هر دو طرف اطمینان میدهد که آمریکا کماکان به برقراری صلح در منطقه پایبند است. آقای بوش گفت کماکان امیدوار است طی مدت باقی مانده از ریاست جمهوری وی قرارداد صلحی در منطقه به دست آید. این در حالی است که مذاکرات میان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی چندی است که متوقف شده است. و قیمت فروش نفت به یک رکورد تازه رسید و در بازارهای جهانی به قیمت 108 دلار در هر بشکه معامله شد. کارشناسان اقتصادی میگویند بالا رفتن قیمت نفت نتیجه تلاش سرمایه گذاران و خرید بالای نفت برای حفظ دارایی خود در برابر کاهش ارزش دلار است. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. صدها دانشجوی دانشگاه شیراز در اعتراض به ضرب و شتم و بازداشت شماری از دانشجویان این دانشگاه کلاس های درس را تعطیل و در دانشگاه تحصن کردند. در گزارش ها و گفتگوهایی در جریان ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه شیراز قرار می گیریم. فعالان میراث فرهنگی ایران برای جلوگیری از عبور خط در دست احداث متروی اهواز از محوطه باستانی هرمز اردشیر متعلق به دوران ساسانیان خواستار کمک یونسکو شد. مسئول ارشد کتابخانه‌های عمومی ایران میگوید به زودی کتاب‌هایی که وی آنها را منفی خوانده است از سراسر کشور جمع آوری می‌شوند. گفتگویی داریم با یک نویسنده ایرانی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. صدها دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به ضرب و شتم اخیر و دستگیری 8 تن از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی روز دوشنبه روز گذشته کلاس‌های درس را تعطیل کردند و در صحنه دانشگاه دست به تحصن زدند. بنابر گزارش‌ها 4 تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قید کفالت آزاد شدند، اما دانشجویان متحصن همچنان خواهان آزادی دانشجویان دیگر در بند این دانشگاهند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش‌هایی که وبسایت‌های دانشجویی منتشر کردند، ماموران امنیتی استان فارس با هجوم به این دانشگاه 8 تن از دانشجویان را بازداشت کردند و به ضرب و شتم دیگر دانشجویان معترض پرداختند. در این میان اخباری نیز از آزادی 4 تن از دانشجویان دستگیر شده منتشر شده است. دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران، نیز با انتشار اطلاعیه‌ای برخوردهای اخیر با فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز را محکوم کرده و بازداشت این گروه از دانشجویان را در پی اعتراض آنها به لغو مراسم ملی شدن صنعت نفت عنوان کرده است. علی نیکو نسبتی از اعضای دفتر تحکیم وحدت در این باره میگوید:
متاسفانه در دانشگاه شیراز ضعیفی بر سر کار هستش که توان برآورده کردن حداقلی از امکانات اضافی برای دانشجویان دانشگاه شیراز نداره و تاکنون این دانشجو بارها به این مسئله اعتراض کردن. این رئیس نه تنها این توان رو نداره، بلکه مثلا با قوانین خودساخته مثل نحوه پوشش دانشجو در خوابگاه‌ها تاکنون اعتراضات فراوانی پدید آورده، اما به دلیل ارتباطی که با نهادهای قدرت داره همچنان بر ریاست دانشگاه تکیه زده.
مسئولان دانشگاه شیراز در گفتگو با رسانه‌های داخلی ایران عنوان کردند که امکاناتشان محدود است، اما تا آنجایی که مقدور باشد نسبت به رفع مشکلات دانشجویان اقدام می‌کنند. روز پنجشنبه گذشته نیز دانشجویان اعلام کردند که تجمع خود را تا سفر هیئتی از اعضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شیراز متوقف می‌کنند. در حالی که هنوز از مذاکرات این هیئت با نمایندگان دانشجویان اطلاعی در دست نیست، برخوردهای امنیتی با دانشجویان دانشگاه شیراز به این اعتراضات ابعاد گسترده‌تری داده است. درباره حوادث اخیر این دانشگاه با دفتر محمد هادی صادقی، رئیس دانشگاه شیراز تماسی گرفتم، اما به گفته مدیر دفتر او، مسئولیت پیگیری این ماجرا بر عهده محمد رضا کارپرور، معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز گذاشته شده است.
من با دکتر صحبت کردم، اینطور کارپرور گفتن که ما مصاحبه نمی‌کنیم.
درست، دلیلشو نگفتن، ولی
گفتن صحبت مصاحبه نمی‌کنن فقط.
دور تازه اعتراضات دانشجویان شیرازی تقریبا از 2 هفته پیش و در اعتراض به رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورای صنفی دانشگاه از سوی مدیریت دانشگاه شیراز آغاز شد. در پی این اعتراضات تعدادی از دانشجویان از سوی دادگاه انقلاب احضار شدند و دادگاه با صدور قرار تامین آنها را آزاد کرد. داوود شهروند شیرازی که برای دیدار دوستانش به دانشگاه شیراز رفته بود از مشاهداتش میگوید:
از این فولکس واگنایی هست که نیروی ویژه دارن، من دیدم یه چند تا از اونها بودن، از اینهایی که تمام نقابم دارن، فقط چشما پیداست، کامل سیاه پوش، چند تا دانشجوی بیچاره رو من دیدم، ولی نمیدونم کجا گرفته بودن، با وضع بسیار شدید مثل که دارن با مجرم ها برخورد میکنن سوار کردن دور بر دانشگاه روبروی میدونه ارم، به هیچ وجه قابل چیز نبود، تمام متورط میکردن برای ورود به دانشگاه، حتما با کار دانشجویی بود.
گزارش محمد زرقامی از رادیو فردا رو میشنیدیم که با اظهارات یک شهروند شیرازی درباره وضعیت دانشگاه شیراز پایان یافت. اما بهرام فیاضی، دبیر پیشین انجمن دانشگاه شیراز و علوم پزشکی، در گفتگو با رادیو فردا عملکرد ریاست دانشگاه ها مبنی بر ارجاع مشکلات صنفی دانشجویان به نهادهای خارج از دانشگاه را زیر سوال قرار می دهد.
با اینکه نقد بالاخره زیادی نسبت به رؤسای دانشگاه‌های قبلی هم شاید توی دولت‌های قبلی وارد بود، اما اون چیزی که ما در واقع حداقل در طول سالیان گذشته شاهد این بودیم، با همه اختلافاتی که معمولاً بدنه دانشجویی با مدیریت‌های اعمال شده داشته، چه در دولت اصلاحاتش چه در دولت قبلی، اما چیزی که حداقل شایع بوده و به نوعی عرف در واقع جامعه دانشگاهی شناخته می‌شده این بوده که کسانی که در دانشگاه حضور داشتن، چه به لحاظ فکری با هم مخالف باشن چه موافق باشن، خصوصاً رؤسای دانشگاه‌ها و مدیریت در واقع کلان دانشگاه‌ها، همواره به دلیل اشتراک صنفی که با دانشجویان دارن و نسبت به مقام علم و فرهنگ و در واقع معرفت احترام خاصی قائل هستن، حتی در صورت مخالف بودن با اندیشه یا روش در واقع دانشجویان، احیانا اگر مشکلاتی از خارج از دانشگاه در واقع این دانشجویان رو تهدید میکرد، معمولا قدم پیش میگذاشتن و به نوعی پیگیر کارهای اونها بودن، چه از طریق حراست دانشگاه، چه از طریق در واقع رایزنی هایی که خارج از دانشگاه از طریق شورای تامین استان و یا سایر نهادها در واقع صورت میگرفت. اما اون چیزی که متاسفانه داره اتفاق میفته و البته از اواخر دوران اصلاحات همین اتفاقات شایع شده و ترویج پیدا کرده متاسفانه دخالت نهادهای بیرون از دانشگاه در درون دانشگاه هست. ما همچنان معتقد هستیم که دانشگاه و نهادهای داخلی دانشگاه خودشون باید نسبت به مسائل دانشجویی و دانشگاهی تصمیم گیری بکنن و البته در رابطه با این تصمیم گیری ها هم بالاخره این نامه هایی وجود داره، قوانینی وجود داره و اعمال سیاست های یک جانبه و در واقع خارج از عدل و انصاف قطعا با برخورد اینچنین دانشگاه و دانشجویان در واقع مواجه خواهد شد. در رابطه با دوستان علوم پزشکی شیراز با اینکه مجوز داشته برنامه‌شون متاسفانه از طرف نهادهای بیرون از دانشگاه ظاهرا من شدن دقیقاً لحظاتی قبل از در واقع برگزاری مراسم و متاسفانه برخورد نادرستی و برخورد خشنی باشون صورت گرفته، با ضرب و شتم در واقع این دانشجویان بازداشت شدن و متاسفانه 4 نفر از اون دوستان بازداشت هستن همچنان و در واقع مسائلی که مرتبط به دانشگاه هست و قاعدتا باید خود رؤسای دانشگاه ها هم در واقع پیگیر باشن ظاهرا کلا معطوف به خارج از دانشگاه شده و خود رؤسای دانشگاه ها نه تنها پیگیر نیستن، به نوعی در واقع این چراغ سبز رو نشون میدن به نیروهای خارج از دانشگاه که توان برخوردشون رو بیشتر بکنن و متاسفانه اعمال فشار رو در واقع زور و تهدید رو روز به روز بیشتر بکنن بر سر دانشگاه.
بهرام فیاضی دبیر پیشین انجمن دانشگاه شیراز و انتقاد وی از عملکرد ریاست دانشگاه‌ها در خصوص ارجاع مشکلات صنفی دانشجویان به نهادهای خارج از دانشگاه.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سازمان دوستداران میراث فرهنگی خوزستان از سازمان یونسکو برای توقف عبور خط در دست احداث متروی اهواز از محوطه باستانی هرمز اردشیر متعلق به دوران ساسانی و جلوگیری از تخریب این محوطه باستانی کمک خواست است. این در حالی است که قرار است تنها در فاصله 20 متری کاخ آپادانا نیز هتلی 3 طبقه ساخته شود. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان تاریانا در نامه‌ای به مدیرکل سازمان یونسکو خواستار دخالت و همکاری این سازمان برای نجات محوطه باستانی هرمز اردشیر در شهر اهواز شد. در بخشی از این نامه آمده است نوامبر سال 2007 میلادی یعنی در آبان ماه سال 1386 به دنبال حفر کانال مترو اهواز نزدیک به 2 هکتار از محوطه باستانی هرمز اردشیر متعلق به امپراتوری ساسانی تخریب شد و بیم آن می رود که با ادامه پروژه یاد شده بخش‌های زیاد دیگری از این محوطه باستانی نیز از بین رفته و نابود شود. به دنبال اعلام این خبر گروهی از باستانشناسان پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیم گرفتند برای مطالعه مسیر شهری به اهواز بروند، اما سازمان قطار شهری اهواز حاضر به پرداخت هزینه این مطالعات نشد. یکی از معاونان قطار شهری در گفتگو با سایت میراث فرهنگی مدعی شد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هنوز مشاور را به صورت رسمی معرفی نکرده و سوی دیگر نمی‌شود کسی ادعا کند به میراث فرهنگی علاقه دارد اما هزینه مطالعات آن را سازمان دیگر تقبل کند. از طرف دیگر شورای اسلامی شهر اهواز هزینه تحقیقات گروهی از باستانشناسان سازمان میراث فرهنگی را متقبل شد، اما آنها احتمال دادند که این محوطه مربوط به دوران بعد از اسلام است و ربطی به شهر هرمز اردشیر ندارد. محوطه باستانی هرمز اردشیر متعلق به زمان ساسانیان است و 1700 سال قدمت دارد. این محوطه باستانی در سال 1931 میلادی توسط باستانشناسان فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت و تعلق آن به امپراتوری ساسانی به اثبات رسید و در همان سال به شماره 43 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید که با آغاز بررسی‌های باستانشناسی بسیاری از ناگفته‌های تاریخ ایران و بین‌النهرین کشف شد. این در حالی است که به گزارش سایت میراث فرهنگی تنها در فاصله 20 متری محوطه 7000 ساله کاخ آپادانا مجوز ساخت هتلی 3 طبقه صادر شده است. مشتبه گهستونی سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان تاریانا در گفتگو با خبرگزاری میراث فرهنگی خبر از صدور مجوز به بخش خصوصی برای ساخت هتل امیرزرگر داد. به گفته او مجوز ساخت هتل در مرداد ماه سال 86 به امضای صادق محمدی رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان رسیده است. این در حالی است که نزدیک به محوطه کاخ آپادانا ساختمان پیش دانشگاهی نیز در حال ساخته شدن است و به دلیل عدم حفاظت محوطه شوش و کاخ آپادانا این محوطه باستانی در حال تخریب است. پایه‌های کاخ شکسته شده، نوجوانان در آن محوطه فوتبال بازی می‌کنند، موتورسواران با هم مسابقه می‌دهند و دام‌ها در باغ کاخ مشغول چرا هستند. از محوطه 360 هکتاری شوش و کاخ آپادانا که یکی از کاخهای با شکوه باستانی جهان بوده و از شهرتی عالمگیر برخوردار است، هیچ گونه حفاظتی نمی شود.
درخواست فعالان میراث فرهنگی ایران از سازمان فرهنگی یونسکو برای جلوگیری از عبور خط در دست احداث متروی اهواز از محوطه باستانی هرمز اردشیر متعلق به دوران ساسانیان در استان خوزستان. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می داد. آیا کتابخانه های ایران قرار است پاکسازی شوند و یا فیلترینگ بران است دامن کتاب هایی را بگیرد که پیشتر مجوز چاپ گرفته بودند؟ دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی ایران اعلام کرده است که به زودی کتاب های به توصیف وی منفی که در گذشته به کتابخانه های عمومی راه یافته بودند از سراسر کشور جمع می شوند. عباس معروفی نویسنده ایرانی ساکن برلین در گفتگو با توماج تاهباز از رادیو فردا.
ببینین این دوباره ما داریم برمیگردیم به سالهای 59 و 60، به خصوص سالهای 60 که یک یورشی بود علیه احزاب سیاسی. به موازاتش شروع کردن تو کتابخونه مدارس. من اون موقع دبیرستان هدف بودم. یورش آوردن به تمام کتابخونه های مدارس و کتابخونه های سراسر کشور و شروع کردم به پاکسازی کتاب. یعنی در واقع هرچی کتاب داستانی و ادبیات، مثلا حتی من داستانهای آنتوان چخوف، داستانهای مثلا ماکسیم گورکی، همه رو من دیدم، میدیدم که جمع میکردم. من فکر کنم خب متاسفانه همین کتاب ها قربانی خواهد شد. یعنی اون موقع یادم هست کتاب های مطهری و عبدالکریم سروش رو تدریس کردن توی مدارس و خب حالا من فکر کنم کتاب های مطهری و عبدالکریم سروش رو جمع خواهند کرد.
کتاب هایی که خودشون گوشته بودن، چون خیلی از این کتاب ها با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بودن، ولی خب این اتفاق قبلا هم افتاده بود همونطور که شما میگید. اصلا نمونه خیلی واضحش که الان به ذهنم رسید، خود سلمان رشدی تو ایران جایزه گرفته بود قبل از اینکه فتوای قبل قتلش صادر بشه.
بله، آقای خامنه ای جایزه داد به آقای صحابی به خاطر ترجمه کتاب بچهای نیمه شب و خب این کتاب هم خیلی تبلیغ شد روش، چندین چاپ شد، یک بار این کتاب شد جن و ما شدیم بسم الله.
یعنی مجوز وزارت ارشاد هم ظاهرا نمیتونه جلوی جمع نشدن این کتاب ها رو در این دوره ریاست جمهوری و احتمالاً در
نه اصلا دقت کنید به این ماجرا که اینها وزارت ارشاد در بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد یک کار خیلی زشتی دارن میکنن. تمام مسببه های دولت قبل از خود، دولت های قبل از خودشون رو دارن باطل میکنن. یعنی مجوز کتاب که در سال مثلا یک ماه قبل از ریاست جمهوری احمدی نژاد اومده از ناشر میگیرن و پاره میکنن. یعنی دولتی خودش رو در واقع داره پاره میکنه.
اگه اشتباه نکنم البته به سن من و خیلی از شنونده های رادیو فردا هم شاید قد نده، ولی کتاب هایی بوده به اسم کتاب های جلد سفید که معروف بودن، حالا جاشو ظاهرا اینترنت گرفته. فکر میکنین که بازار این کتاب های اینترنتی گرم میشه؟
به هر حال جهان داره میره به این سو. یعنی نمایشگاه کتاب بین‌المللی امسال رقم رو از 22% که در سال گذشته بود رسونده بود به 40%. یعنی این کتاب اینترنتی در جهان شده 40%. در ایران چیزی که بدیهی هستش اینه که رژیم ایران به هیچ وجه نمیتونه مردم رو محروم کنه از خوندن کتاب و این سانسور وحشیانه رو غالب کنه. من فکر کنم کتاب‌ها دوباره بازخوانی میشه. یعنی هر کتابی که از کتابخونه خارج میشه، کتابی که 6 ماه تو کتابخونه، 1 سال تو کتابخونه خاک خورده، با این رفتار اینها کتاب میاد روی سایت‌ها و دوباره مطرح میشه و دوباره مردم کتاب میخونن.
عباس معروفی نویسنده ایرانی ساکن برلین با توماج تاهباز از رادیو فردا گفتگو میکرد. نشیپا و فراسا نام نمایشنامه ایست از میترا زاهدی، کارگردان تئاتر در آلمان. وی در این اثر نمایشی که تاکنون در شهرهای برلین و کلن به صحنه رفته، با بهره‌گیری از برخی از سروده های 20 سراینده ایرانی از 100 سال پیش به این سو، نگاهی سریع انداخته است به تصاویر فکری این شاعران زن. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مادر از همه چیز می‌ترسید. مادر در خواب راه می‌رفت. در خواب غذا می‌خورد. در خواب غذا می‌پخت. مادر از کتک می‌ترسید.
نشیپا و فرازها تازه ترین اثر فارسی از میترا زاهدی، کارگردان تحصیل کرده تئاتر در آلمان است. این هنرمند 25 سال پیش تحصیل در رشته تئاتر را در ایران آغاز کرد و سپس این رشته را در زمینه‌های تئاتر شناسی و تعلیم و تربیت تئاتر در مونیخ، وین و برلین به پایان رساند. خانم زاهدی پس از پایان تحصیلات در تئاترهای حرفه‌ای آلمان به بازیگری پرداخت و همینک 13 سال است که به عنوان کارگردان نمایشنامه‌هایی را به صحنه می‌برد. این هنرمند تئاتر در آلمان در تازه‌ترین اثر خود با نام نشیب‌ها و فراس‌ها از برخی از سروده‌های 20 شاعر زن ایرانی از حدود 100 سال پیش به این سو بهره گرفته تا به گفته خود نگاهی سریع بیندازد به تصاویر فکری آنها.
اولین شاعری که استفاده کردم پروین اعتصامی هست تا به امروز، یعنی مسائلی که زن در اون زمان و در این زمان باهاش مواجه بوده چه چیزایی بوده. یک جستار، یک گزینش هست که اون طبیعتاً با سلیقه منه. فروغ فرخزاد مثل یک خط برای من از اول تا آخر کار، چون خودم هم اصلا بیشتر دوستش دارم، ایشون رو مثل یک شاهد گرفتم.
خانم میترا زاهدی در ادامه گفتگو با ما به چگونگی اجرای قطعه نمایشی نشیب‌ها و فرازها می‌پردازد و می‌گوید به هنگام اجرای نمایش برخی از سروده‌های 20 شاعر زن ایرانی را که انتخاب کرده می‌خواند و همزمان شریفه بنی هاشمی تنها بازیگر این اثر با حرکات خود حس و حال اشعار را بر صحنه مجسم می‌کند. خانم شریفه بنی هاشمی که او هم تحصیلات خود را در رشته تئاتر در ایران و آلمان به پایان رسانده درباره چگونگی اجرای نقش خود اینطور به ما میگوید.
این قطعه پرفورمنس که در واقع بیشتر با حرکات بدنی مفهومو میرسونه و من کارم عمدتاً بازیگریه، یعنی این که با تکس کمتر سر و کار دارم، تکس رو خود میترا میخونن و فقط گاهی من تکس دارم و در واقع ایشون صدای منه و من بدنی هستم که بازی میکنم. لباس عوض خواهد شد و اینه که چگونه بعدها زن چجور در واقع از اون مقنعه چادر و اینا بیرون خواهد اومد و بعد این رشد خواهد کرد، عصیانی که زن داره، خشمی که داره، فکری که داره، غمی که داره و تمام احساسها رو من سعی میکنم نشون بدم با کارم. فردا، فردا چه کنم؟ دست به دامان فردا شدم، پسری بی‌تبر به دنیا بیاورم، یا چون الهی با هزار خنجر بر تنش خود را به آب راه برسانم و جسدم را راه گردان این رودخانه گلالود کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما ببینیم در این روز سه‌شنبه روزنامه‌های صبح کشور چه نوشتند. مهداد سپهری.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده کویت سفر رئیس قوه قضاییه ایران به این کشور را لغو کرده است. به نوشته این روزنامه، مقامات کویتی با توجه به پیامدهای ناشی از برگزاری مراسم ختم عماد مقنیه و فضای سنگین سیاسی و مطبوعاتی کویت علیه برگزار کنندگان این مراسم و نیز ایراد برخی اتهامات علیه ایران اعلام کردند که در حال حاضر شرایط برای انجام این سفر محمود هاشمی شاهرودی به کویت مناسب نیست و به طور یک جانبه این سفر را لغو کردند. روزنامه آفتاب یزد هشدار رئیس اتاق بازرگانی کشور در مورد روند افزایش بیکاری و تورم در کشور را منعکس کرده و از قول وی نوشته نرخ بیکاری و تورم موجب نگرانی است. این روزنامه به نقل از محمد نهاوندیان نوشته تورم دو رقمی و سیاست تثبیت نرخ ارز حتما به تولید ضربه خواهد زد. به نوشته آفتاب یزد رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین اشاره به تصویب قطعنامه‌ای دیگر از سوی شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران گفته است فشار عوارض اقتصادی این تحریم‌ها بر روی دوش تولید کنندگان است و باید برای جبران هزینه‌های ناخواسته تحمیلی فکر جدی کرد. روزنامه اعتماد خبر داده که دانشگاه صنعتی شریف دیروز صحنه اعتراض به طرح سهمیه بندی جنسیتی در کنکور 87 بود. به نوشته این روزنامه در برنامه‌ای که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه در بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شده بود، بابک احمدی و شادی صدر در سخنرانی‌های خود با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در حوزه حقوق زنان، اقدام اخیر سازمان سنجش را تبعیض‌آمیز خواندند. اعتماد نوشته که دانشجویان در این مراسم ضمن انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود به طرح دولت و مجلس شورای اسلامی برای اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سال 87 با هدف کاهش ورود دختران به دانشگاه‌ها را اعلام کردند. روزنامه جامعه جمع از قول مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد خواستار رد صلاحیت کلیه کاندیداهای اصلاح طلب شده است. در حالی که فقط 3 روز به برگزاری انتخابات مجلس هشتم باقی است و با وجود رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداهای اصلاح طلب، علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد به روزنامه جامعه جمع گفته است ای کاش هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی کرسی‌های مجلس را از دسترس کسانی که حضور آنها در این مسند مهم و اساس منفعتی ندارد دور نگه می‌داشتند. به نوشته این روزنامه، مشاور رئیس جمهوری اسلامی خواستار دخالت دادن خصوصیات فردی کاندیداها در بررسی صلاحیت آنان و رد صلاحیت کاندیداهای منتقد دولت شده است. روزنامه کارگزاران خبر داده که در پی اعلام حمایت سینماگران و هنرمندان تئاتر از فهرست کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم، روز گذشته توسط یک خبرگزاری خاص و تلویزیون دولتی اخباری جهت‌دار و یک سوی مبنا بر تکذیب برخی از امضا کنندگان این اعلام حمایت منتشر شده است. این روزنامه به نقل از بهاره رهنما و حامد بهداد، 2 تن از بازیگرانی که حمایت خود از اصلاح طلبان را اعلام کرده اند، از قول آنها نوشته که برای پس گرفتن حمایت خود از اصلاح طلبان تحت فشار مقامات دولتی و مسئولان صدا و سیما قرار گرفتند.
مهداد سپهری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. سپاسی‌ها در آخرین بازی هفته 24 پیروز شدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
آخرین مسابقه از هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه برگزار شد که طی آن تیم مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت با 1 گل میزبان خود تیم پگاه گیلان را شکست داد. تیم شیرازی با کسب این پیروزی در مجموع با 32 امتیاز به مکان 8 جدول رده‌بندی صعود کرد و پگاه با همان 20 امتیاز قبلی در مکان قرمز 17 جدول باقی ماند. از دوشنبه همچنین 1 دیدار از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران انجام شد که طی آن تیم برق شیراز در ورزشگاه حافظیه با 2 گل شاهین بوشهر را شکست داد و به مرحله نیمه پایانی صعود کرد. تیم فوتبال الاتحاد سوریه، حریف تیم سپاهان ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، دوشنبه شب پس از طی 1 سفر طولانی وارد شهر اصفهان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کاروان تیم سوری که از طریق فرودگاه دمشق به شارجه رفته بود، از شارجه وارد فرودگاه تهران شد و سپس آنجا با اتوبوس عازم شهر اصفهان شد. تیم‌های سپاهان ایران و الاتحاد سوریه در اولین مرحله از مسابقات گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مساف یکدیگر می‌روند. در همین روز، یعنی روز چهارشنبه، سایپا دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان در کشور کویت با تیم الکویت مسابقه خواهد داد. در 1 دیدار معوقه از هفته 19 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه، تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان قوی سپید انزلی است. در جدول رده‌بندی در حال حاضر آبی‌پوشان تهرانی با 34 امتیاز در مکان 6 قرار دارند و در صورت پیروزی بر حریف شمالی با 2 پله جهش به رده 4 صعود می‌کنند. ملوان هم در حال حاضر با 30 امتیاز در مکان 10 قرار دارد که در صورت پیروزی با 1 جهش 3 پله‌ای به مکان 7 می رود. و خانوم‌های کاراته باز ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی کشور مراکش روز پنجشنبه هفته جاری به این کشور سفر می کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی کاراتی زنان ایران شامل 14 کاراتکا و 4 مربی و همراه برای شرکت در پیکارهای بین المللی مراکش روز پنجشنبه عازم این کشور خواهند شد. تیم کاراتی زنان ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها 1 مدال نقره و 4 برنز کسب کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. سازمان ملل می گوید عملیات خرابکارانه و تروریستی شبه نظامیان در افغانستان در سال 2007 روند رو به افزایش داشته است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد واشنگتن به مدرنیزه کردن ارتش لهستان کمک خواهد کرد. بمب‌گذاری انتحاری در شمال عراق به کشته شدن یک تن و زخمی شدن بیش از 30 تن انجامید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.